رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همسرایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4، رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 14 فروردین ماه سال 94 برابر با 3 آوریل 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با دکتر محمد ملکی در تهران را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با عثمان اسماعیلی، سخنگوی کمیته دفاع از کارگران زندانی مهاباد را می شنوید. و در پایان گفتگو با فریده زیرک، فعال مدنی افغانی، پیرامون قتل فجیع فرخنده را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. آقای دکتر ملکی سلام و درود گرم به شما و تبریک سال نو و آرزوی موفقیت و سلامتی و شادکامی برای شما.
من هم سال نو رو میگم با آرزو میکنم که با خلاف گذشته سال خوبی داریم.
آقای دکتر ملکی، من مزاحم شدم در رابطه با اقدام بسیار شایسته و قابل تمجید دیدار با خانواده عزیزانی که هم اکنون محبوس هستند یا آنهایی که در زندان بودند و از این نظام رنج دیدند. در ابتدا در مورد این اقدام شایستتون بفرمایید و وضعیت این خانواده ها، از این عزیزان، از جمله دیدار با خانواده نوید خانجانی و مهدی خدایی، زندانیان در واقع به اتهام بهایی بودن.
در هر حال من فکر میکنم که وظیفه هست که ما به این افسر بزنیم به خانواده ها که آخوان هایی که در نشه دوران زندان پیش کردن و برای ما فهمه میکنه که این ها چه تفکر داشته باشن. همین مقدار که این ها در حال فکری دارن، اندیشه دارن، فکری دارن، هر صورت به هر شکل برای ما محترم هستش و ما وزیفه خودمون بگیم که این کار انجام بگیم، با اونها سوال بزنیم، با مشکلات اونها آشنا بشیم و اگر کمکی از اون برمیاد به هر شکل این کمکان رو این کار رو انجام بدیم. و بنابراین هیچ کار فوق‌العاده‌ای ما انجام نمی‌دهیم. کار انسانی و حقوق بشری است که وظیفه همه ما هست که انجام و با توانایی که توانداری این کار رو خواهیم کرد و این کار ادامه خواهیم داد. این که شما می‌فرمایید که ما کار
شایان تحسین و تمجید هست آقای ملکی.
بله شما محبت دارید، ما اصلا که به یه وظیفه میگیم انجام وظیفه فعلی میتونه از خانم که شاید تغییر باشه. باید شما به اونهایی که این کارها نمی کنند به سازیم متلکر بگید که چرا نمی کنند، چرا وقتی ما اعلام می کنیم که ما من باقی نوزد به مسلم چهار داره مسلمت می دیم در مزار دو چه مسلمی رو می دیم زیارت کنیم مزار من به بزرگ رو چرا با اون همراهی نمی کنند؟ این سوال بشه بگیره اینکه ما خب کار قشنگی میکنیم و اینا بگم سر من اون مقدم اینکه چرا مردم هم شرکت نمی کنند چرا نمیاد و البته ما این رو توجه داریم که مردم شرایطی در ایران دیدن بودم که من مرید رو و وحشتی ایجاد کردم که مردم میترسن و ما سعیمون این است که این ترس رو در مردم بشکنیم و حتی اگر به قیلت این تا میشه که سوالات مورد میگیرم برم بزارت اطلاع بود کرد به خیال خودی که بخوان سیلیجیم بکنم در وقت تو این را بکنم در ما برای ما مهم نیستش ما چون این کار رو وزیفه خود رو بگیم و از همه هم وزنان هم میخواهیم که در این قبیل کارها به صدا شرکت بکنند و اون کسان رو که این کار رو انجام میدن به اونها تأثیر بکنند.
بله، باید خانواده این عزیزان دربند را تنها نگذاشت و در واقع به عنوان یک وظیفه عمومی حمایت کرد از همه این خانواده ها و عزیزان دربند. از این لحاظ واقعا اقدام شما آقای دکتر ملکی که همراه هستید با آقای محمد نوریزاد در پیش قدم هستید در این اقدام واقعا انسانی جای بسیار تقدیر هست و امید هست که هرچه زودتر تبدیل به یک جنبش عمومی بشه، یعنی با توجه به شرایط همه استقبال کنن و همراهی کنن شما عزیزان را در حمایت از خانواده ها و آرزوی عاجل این هست که این عزیزان دربند هرچه زودتر آزاد بشند.
متشکرم. من فقط باید این نکته رو اشاره بکنم اینجا که در این جریان وطن آمد احمد آباد ما دوختر نبودیم، یه خانمی هم خانم شلی بیگی همراه ما بود، خانم که به این کسی که در سال 88 از دست داده بنابراین ایشون هم با بودن و از ما هم خواستن که به ما هم این قبیل کارها حتما از همیشون رو هم خواهر کنیم که ایشون هم دوست دارم به کار شرکت بکنن. حالا که من این بحث بکنم که در کاردان که انجام میشه کارهای حقوق بشری که در ایران انجام میشه خوشبختانه خانم ها پیشگام هستند و قدم های اولیه رو اونها وقتی دارن و واقعا دارد ازشون تقدیر میشه
و واقعا هم جای تقدیر و تشکر داره. حرکت انسانی اونها بسیار شایان تمجید هست. آیه دکتر ملکی، جا داره که اینجا در مورد این موضوع مذاکرات هسته‌ای به قول آقای نوریزاد نکبت هسته‌ای بپرسم، انعکاس این موضوع در ایران و هرچند که در واقع اشتیاق فراوانی مردم دارن برای حصول نتیجه و به توافق رسیدن، بازتاب این در ایران چگونه هست؟ مردم چه میگوین شما که در بین مردم هستید؟
بله، از کنم همونطور که فرمودید در هر حال مردم دیگه به قدری فشارها و ناراحتی برایشون وارد شده که دلشون میخواد مثلا فیصله پیدا بکنه. در هر حال و این همیشه شعر جدید به قول آقای محمد آقای عزیز ما نوریزاد این نکبت پاک بشه. این از کنم که به شما ببینید الان هفت روزه هشت روزه چند روزه اینا مثلا مردم به بازی گرفتن و مسخره کردن، معلومه نیست چی کار میکنن. من نمیفهم چرا اینا مسائل رو با مردم مطرح نمیکنن، چرا از مردم نظر نمیخوان، میشینن با هم به قول خودشون 5 ساعت 6 ساعت به صحبت میکنن، بعد کنار دریاچه قدم میزنن و اصلا با هم نهار میخورن دارن میخورن و ما الان هیچی نمیدونیم که با همه تو چی خبره. امروز آهده گفتن که دارن یک مدتی تهیه میکنند از کنن که اعلام بکنند. من فکر میکنم مردم اگر من نظر من رو در مورد مردم ما میخواهید، این مردم فکر میکنن که حالا این جریان به نتیجه برسه نرسه، موضوع حقوق اینها چی میشه؟ حقوق حسری مسئله در جای خودش. آخه مردم هم توی مملکت یک حقوقی دارن و اصلا که اینها همه بحث ها رو میکنن، ما کمتر شنیدی پیدا که به حقوق مردم اون چی که باید مدام حقوق بشر مطرح بشه، آزادی های مردم، از کنم که این مشکلاتی که بر مردم وارد میشه، این سختگیری هایی که بر مردم وارد میشه، این اعدام ها، این کشتار ها، این خشونت ها، این زندان ها، اینا چی میشه؟ مسئله اتمی هم حل شده و حالا یک گشایشی هم در وضع اقتصادی مردم، البته در گشایشی در وضع اقتصادی مردم بر توده مردم به وجود نمیاد، گشایشی در وضع اقتصادی سرمایه دارها و پولدارها و از کنم که چپاولگرا و دزدا ممکنه به وجود بیاد. شما الان هم میبینید وقتی این مسابقه چی میکنن، غالبا بیشتر با این کارخونه دارا و اینا و انسان میخوان که انشاءالله درست بشه و یک وضع کساد بازار بهتر بشه و در ما از کنم که از این تنگا در بیام. اینجا مسئله مردم مطرح نیست، مسئله حقوق مردم مطرح نیستش. ما اون مذاکره و اون توافقی رو بهش علاقه داریم و دنبالش هستیم که حقوق ضایع شده مردم در نظر گرفته شده بشه، ولی متاسفانه ما کمتر خبری میشنویم از این جریان و این برای ما و برای مردم ایران واقعا مسئله غم‌انگیزیه. شما الان ببینید الان این دو سه روزه کشش دادن شب برون شستن دونه مردم نصف شب و سه نیم بعد از شب اینجا پشت تلویزیون میگه داشتن چیکنن و آخرم معلوم نیست چه خواهد شد. و اگر هم یک توافقاتی بشه در مورد چانتری فروش ها و نمیدونم رفع نمیدونم این محاصره اقتصادی و این مسائل، چی گیر مردم میاد؟ مردم ما اون چه الان دنبالش هستند بعد از مسائل اقتصادی و فقر و بیشتر این هستن یه مقدار بتونن نفس بکشن، یه مقدار بتونن حرفاش رو بزنن، یه مقدار یه دولتی باشه که به حرفا گوش بده، به حرفاشون گوش بده و اصلا هم که این اجازه رو بده که مردم حق داشته باشن نقد بکنن، انتقاد بکنن، از گذشته از حال بخوان که این دزدی ها، این فساد ها، این فحشا، این اعتیاد ها کم بشه. من متاسفم در این بحث هایی که این چند روز مرتب خوب رادیو و تلویزیون و به خصوص بی بی سی و صدای آمریکا و اونا این شلوغش میکنند و باد میزنند و از کنم که مصاحبه ها میکنند با افراد خاصی و اینا، من در اینها این صحبت ها و این جریان که اتفاق میفته واقعا نمیبینم که صحبتی از این همه ظلم و بی‌عدالتی و رنج و اینها شده باشه و بنابراین من عقیدم این است که باید در مرحله اول مسئله حقوق مردم، حقوق اساسی مردم که اون آزادی هستش، عدالت هستش، برابری هستش، مسئله فشارهایی که به جامعه به خانوم ها میادش، ظلمی که به خانوم ها میشه، ظلمی که به کارگرها میشه، ظلمی که به معلم ها میشه، ظلمی که به پرستارا میشه و از خواهم که میبینید مرتب تظاهرات و مرتب از خواهم که درگیری ها اونا، یه مقدر روی این مسئله هم توجه بشه، بتونه کارگران خودش زندگی کار داشته باشه، بتونه از خواهم که اتحادیه داشته باشه، گروه های مختلف بتونن اجتماعاتی داشته باشن، حرفاش رو بزنن، نظراتش رو بگن. اینجا از خواهم که هر بابا شهید شده، خانواده میخواد بره سر بچه شون جای مراسم بگیره جلوگیری میکنن، هزار جور مشکل ایجاد میکنن، هزار جور گرفتاری ایجاد میکنن و دستگیری ها هم که روز به روز زیادتر میشه. شما به این زندانیان سیاسی که از شما زندانیان امنیتی
حتی برای عید یه مرخص یه چمزه بدم برم خانوادش رو ببینم. این مسائل برای مردم مطرحه، این مشکلات برای مردم مطرحه. خیلی مسئله
خواهش میکنم آیه دکتر ملکی، در واقع جان کلام را گفتید و مرا در واقع خلع سوال کردید. درود بر شما. واقعیت قضیه هم همین هست. در اون زمانی که وارد این قمار هسته‌ای میشدند و این همه به قول یکی از همین مسئولانشون که صدها میلیارد دلار را در همین تأسیسات هسته‌ای برباد دادن عجیب مردم در اون موقع هم نامحرم بودن، حالا هم نامحرمند، ولی به قول یکی از شهروندان اینکه ضرر یک روز تحریم از سود هزار روز کار هزار سانتریفیوژ بیشتر است. از این بابت در واقع این تحریم ها همانند یک بمب اتمی خاموش عمل کرده، همجوری که تجربه شو در عراق پیش چشممون داشتیم، 550 هزار کودک از بیدارویی مردند و بیغذایی. در ایران هم خب وضعیت اقتصادی مردم مشخص است، خون مردم به شیشه شده. حالا در این میان آقای صادق زیبا کلام عنوان کرده که بدون حل پرونده هسته‌ای دولت قادر نیست گام دیگری بردارد.
در هر حال آینده نشان خواهد داد که چه خواهد شد، و در هر حال من اعتقادم بر این است که خود مردم هستن که باید تکلیفشون روشن بکنن. حتی در مورد این انرژی هسته‌ای و این که خط مسلم ماست و اینه، باید بعد هم سر نظر بکنن. در یک اسلام دومی که از خودم که نظر خواهی آزاد و عادلانه تاجر مردم بگن که واقعا بعد بحث رو ایول کنید دیگه. تا حالا صدها میلیارد دلار رو رفتی تو شکم این مسئله که از خودم که انرژی هسته‌ای. من قشنگ یادم ما در دانشگاه تهران انرژی هسته‌ای داشتیم، تولید هم میشد در زمان گذشته برای نیازهای عادی مردم، برای نهضت پزشکی نیم کشاورزی و غیره و غیره. حالا اینها اومدن دیگه. حالا شما اگر واقعا هم میخواد نیازهای انسانی رو رفتش رو مشکل بکنید دیگه، این هم رفتن زیر کوها و زیر دخمه ها و زیر نمیدونم اینا برای چی هستش. پس شما یه نظرات خاصی دارید توجه میکنید. حالا من نمیخوام بگم مسئله بمب اتمی، ولی خب در هر حال اینا نشون دهنده این است که شما به این سادگی نیست که بخواید برای اینکه نیازهای مملکتتون از این نظر از نظر انرژی هسته‌ای تامین کنید این کار رو بکنید. وگرنه این کار رو خب علنی میکردید، اعلام میکردید که شما خواهید داشت، همونطور که در گذشته در نظام شاهی این کار انجام میشد. پس یک کلکی در کار اینا هست. در هر حال امیدواریم که این مسائل حل بشه و مردم واقعا نجات پیدا بکنن.
بله، به امید مردم در واقع اون حق و حقوق انسانی و اون زندگی که در واقع در شأن و کرامت انسانی مردم خوب و نجیب و شریف ایران هست برسند. آیه دکتر ملکی، در اینجا به عنوان یک انسان فرهیخته و اولین رئیس انتخابی دانشگاه تهران، پرسشم اینه که آیا کشور عزیز ایران که سرشار از هم منابع عظیم فسیلی داره و هم از انرژی پاک آب و باد و خورشید، آیا اصلا نیازی به انرژی هسته‌ای دارد؟
من بحثیست که مرتب میشود و انجام میشود و ما نتیجه که این حدود سالهای اخیر دیدیم، اونهایی که از انرژی هستی استفاده میکنند و راجرهای اتمی دارند دوستی اصلا مثل ژاپن و مثل شوروی و اصلا اینا نتایج خوبی نگرفتن و الان در آلمان و خیلی از کشورهای اروپایی اصلا میخوان دیگه هواش استفاده از انرژی اتمی رو کمش بکنند و از بین ببرند. در سرزمین مثل ایران و من چند وقت پیش داشتم میرفتم به شمال طرف زشت، من جی که رسیدم دم تعداد از این چیزایی که برق تولید میکنه با باد میگرده و جمع کنه. آقا در یک مملکتی مثل مملکت ما که این همه ماه از همه آفتاب تاریم آفتاب میتابد و عرض کنم که همه چیز رو زنده می کند. دوست داریم زمین های بزرگ کبیری و غیر و غیر، آیا بهتر نبود این خرجی که برای انرژی اتمی کردن می آدم برای استفاده از انرژی های پاک استفاده می گردن، یه تعدادی از این تعداد زیادی از این تکنولوژی های جدید استفاده می کردن و از عرض کنم که باد و آفتاب در مملکت ما فراوان است، فراوان بردی. که در کمتر نقطه ای به این فراوان روش استفاده بکنن، نه اینا دنبال چیز دیگری هستند و دنبال عرض کنم که مسائل دیگری هستند و دنبال این هستند که دنیا رو بترسونن و همین کارهایی که الان دارن میکنن دیگه. شما دیگه من توضیح دارم در عراق و در سوریه و در عرض کنم لیبی و در جاهای دیگه این سرمایه گذاری های عظیمی که میکنند و عرض کنم در حالی که مملکت ما مردم بر فقر و فساد میسوزند، در هر حال امیدواریم که یه مقدار این حاکمیت با این نظامی که وجود اومده، این نظام فلاحی، نظام آخوندی از کنم چیه سوشو بذارم، این نظام دینی هرچی که بخواید سوشو بذارید، یه سر عقلی را دیگه بکنید، چون این چیزها در هر حال روز دامنگیر خودش رو میشه. دیکتاتور ها تاریخ نشون داده که دیکتاتور ها سر نوشت خوبی نداشتن، اینا عبرت بگیرن. من یه روزی با عمار پسرم صحبت میکردم، میگفتش که اگر دیکتاتور اول نیادم از جایی خونده بودش که تو میگفت اگر دیکتاتور اول عبرت پذیر بود دیگه دیکتاتور دوم بخیرسته نیاد. مشکل نست که این دیکتاتور ها هیچ وقت عبرت نمیگیرند. من بارها گفتم نوشتم که عبرت بگیرید، اگر مذهبی هستید داستان فرعون و نمونم بود و فلا این حرفا، اگر سیاسی هیتلر و استالین و خمینی و همه اینا توجه میکنید، اینا دیدی سرنوشتشون چی شده، مسئله برشون شدهش، دست بردارید، فکر خودتون باشید، فکر زن و بچه خودتون باشید، فکر آینده از کنم که حالا مملکت نیستید، از کنم که در هر حال من امیدوارم که خداوند یک عقلی به این جماعت بده و مملکت از این مشکلات نجات پیدا کنه.
بله آیه دکتر ملکی، بسیار سپاسگزارم از شما و برایشان در این تلاش های ارزندتون، آرزوی موفقیت و پیروزی دارم و برای شما هم در این سال جدید شادی و شادکامی و سلامتی و سعادت آرزومنده. پایدار باشید.
خیلی متشکرم قربان شما. من با شما و همه شنوندگان این برنامه خداحافظی میکنم با حضور خوشبختی و سلامت اون رو دارم. خداحافظ.
زنده و پایدار باشید. خداحافظ. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با عثمان اسماعیلی، سخنگوی کمیته دفاع از کارگران زندانی مهاباد.
بله.
الو، سلام آقای اسماعیلی، حمید روشن هستم از رادیو ندا.
سلام آقا حمید، من در خدمت هم
زنده باشید. آقای اسماعیلی، من امیدوارم که تعطیلات عید خوش گذشته باشد و این 13 بدر را هم در دامان طبیعت بدر کرده باشید.
خواهش میکنم، منم امیدوارم این سال نو یا این 13، هرچند من اتخاط به 13 ندارم، منم با دوستان رفتیم بیرون و برحال جای شما خالی، جای همه دوستان
به جای ما
خوش گذشت و بین مردم بودین و برحال این روز 13 رو گذاشتیم. امیدوارم این روز، این سال و سال نو برحال بشه اتحاد و مبارزه طبقه کارگر.
درود بر شما.
من اینو این سامان بازم پیوان میدم به این آقایی که نشستن الان دارین رسانه رو گوش میکنین. امیدوارم بعد از این تحریم و بعد از این همه گرفتاری ها که سرمایه دارا برای توده مردم، اینجور کارگران زحمتکش ها به وجود آوردنی، الان هم نشستن خودشون هم میخوان این مشکلات رو حل کنن، ما باید بریم تو فاز دیگه این مبارزه. این دفعه دیگه تا حالا بهانه‌شون این بود که تحقیقی که دوران جنگ فلان بودیم، این دفعه دیگه هیچ بهانه‌ای برایشون نمیمونه. باید ما خودمون آماده کنیم برای یه فاز دیگه. من خیلی وقت شما نمیگیرم، شما هر فرمایشی دارید
بفرمایید. زنده باشید. اتفاقا یکی از پرسش‌های بنده این بود که همه چیز در واقع تحت شعای این مذاکرات هسته‌ای هست توی لوزان سوئیس. حالا میخواستم بپرسم که تو این 13 بدر که همه در دامان طبیعت بودید، مردم در مورد این قضیه چیا میگفتن؟ چه نظری داشتن؟
والا تو امروز اونی که اون چیزی که من بین مردم بودم و دوستا بود، اگر برحال صحبت چنانی نشد در مورد این، منتها چون همه در فکر برحال شادی و چه میدونم تفریح خودشون و غذا پختن و همین چیزا بودن، رقص و پایکوبی. ولی برگردیم که قبل از 13 دانشار و خیلی مردم، توده مردم به یه درجه خوشحال هستن که برحال به یه نتیجه برسن، به یه نتیجه برسن. فکر میکنن اگر به یه نتیجه برسن مقدار فشار مردم بالاخره کمتر میشه. اینه که خب این تحریمم خیلی هم در این باورن که این تحریمم با این زودی ثمر بخش نیست، برحال این زمان بره، زمان میبره.
بله بله.
ممکنه زود رفتش و برحال یه خود هردونی بشه، یا مثلا تورم بالا نره، یا برحال یه مقداری قدرت ساخت و ساز و چه میدونم این خورده کارخونه و کارگاه یه مقداری فشارا کمتر بشه، یه نیرو کاری دوباره مثلا دلشون به این خوش باشه، حداقل این فشارا رو کمتر بشه، برن سر کاری، یا بالاخره حداقل تو این بیرونی یه درآمدی هم داشته باشن. الان متاسفانه با این تورم حتی تو این شهری که ما زندگی میکنیم سقزه بیرونی هست، ولی اصلا خرج دخلشون هم شاید خیلی از این انسان ها هنوز هم سر کار نرفته، انسان خیلی بیکاری بوده، خیلی بیرونی بوده. این که این بود که خدمت شما عرض کرد.
بله، واقعیت قضیه هم همین هست، به درستی فرمودید. امیدوارم که همیشه پایکوبان باشید و همیشه شاد و خرم. و از این فرصت استفاده کنم آقای اسماعیلی، در مورد وضعیت خانم منیژه صادقی و کوروش بخشنده بپرسم که در واقع شما سخنگوی کمیته دفاع از کارگران مهابات هستید.
خانم صادقی روز 11 برای حکمش 3 ماه و 1 روز برای گزارنگی حکمش خودشو معرفی کرده بازداشت که دیروز چهارشنبه به خاطر ضعف بدنی پاشو سر خورده تو زندان، دست اینو دست شکسته،
یعنی
این از طرف زندان اینو به بیمارستان اعزام کرده، بعد جراحی دوباره اینو برگردوندن به زندان.
یعنی این این سوال پیش میاد، آیا واقعا شکستر دست خانم صادقی واقعا به خاطر سرخوردن بوده یا مسئله دیگری هست؟
به نظر خودم هم همین بوده، ولی اونی که من تحقیق کردم اینو برای من تعریف کردن و همین هم هست که به خاطر ضعف بدنی پاش سرخورده، این بلکه پاش کسه اینو اعزام کردن. مذر میخوام دستش، من عوض میخوام دستش،
خواهش
وقت اینو بعد جراحی برگردیدن زندان. من اونی که الان تا چقدر واقعی داره پاش سر خورده یا بالاخره چیزی دیگه بوده خب بمانه، ولی خود دستش که شکسته با سن و سالی که داره این خانم حدودا 55 سال تا 50 سال سن داره. از کجای انسانیه، کجای قانون اینو میگه؟ من این حرکت رو واقعا خودم شخصا به عنوان سخنگوی کمیته زندانیان سیاسی مهاباد اینو محکوم میکنم. چطور آخر انسانی که تو زندان ضعف بدنی داشته باشه پاش سر بخوره دستش بشکنه اینو دوباره به همون وضع برگردونده زندان؟ مگر این چیکار کرده؟ مگر این خانم چیکار کرده غیر از این که به عنوان زن کارگری که برای این نابرابری و بیکاری و گرونی و ظلمی که به طبقه زنان میشه این اعتراض کرده و مبارزه کرده؟ خیرت این ای خانم نه مسلح بوده نه تروریز بوده نه چه میدونم نه چیز اخلاقی داشته؟ و این کجای انسانیت، کجای قانون انسانی این قبول میکنه که این خانم با این واقع دوباره از حق آقایون هرچند حقشون نیست ولی بخاطر دفاع از بالاخره ماندگاری خودشون خانمو یا برای چشم ترسنزل زنان دیگه یا انسانهایی که مبارزه میکنن به ترسنزل اینو برگردون به زندان؟ این نباید برمیگردون به زندان، این باید برمیگردون وظیفه شون بود اولینی تحت پوشش دکتر متخصص قرار میدادن با هزینه خود دولت، چون تو زندان اینجور شده. زدشم برای اون پزشک مورد نیاز اون خانم باید دستور استراحت میدادیم تو خونش بالاخره استراحت میکرد، نه اینکه با دستش که با اون سن سالش دوباره برگردیم زندان این بالاخره با غذای نامناسب زندان با بالاخره چه میدونم وضعی که اونجا هست. آخه کجا این چیز میکنه؟ این در مورد این بود. در مورد کورش هم شما صحبت کردید، تا حالا تا اون تاریخایی که شما خبر داری یا ما خبر داری یا تو رسانه بوده هیچ خبری هیچ کس از این نداره. در مورد زندان مهابات میخواستم خدمت شما عرض کنم.
بفرمایید.
این یوسف آخر آباد و
واحد سیده
زینه معذرت میخوام
خواهش واحد سیده
اون دو جان
واحد سیده
واحد سیده من عذر میخوام از شما عزیز.
خواهش میکنم.
رئیس زندان مهابات عوض شده، از موقعی که این رئیس زندان مهابات عوض شده ملاقاتای حضوری رو چیز کرده، عوض شده به تلفونی. زندانیان مهابات هم اونی که سیاسی یا عادی، یعنی در مجموع کل زندانیان سیاسی یه روز ملاقات یا تلفونی هم نرفتن به اعتراض این که چرا ما ملاقات حضوری رو قطع کرد. این خبرهایی که تا اینجا من دارم از زندانیان سیاسی، از زندانیان سیاسی مهاباد، از کوروش بخشنده، از خانم صادقی، اینی که بود من در اختیار شما و دوستان خواهد.
زنده باشید آقای اسماعیلی، بسیار ممنونم از این اطلاع رسانی شما. امیدوارم که در این تلاش های ارزندتون موفق و پایدار باشید.
خواهش میکنم، منم عرضی موفقیت برای شما دارم.
در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من از هم طبقای خودمو میخواهم، اون دفعه هم خدمت شما عرض کردم،
فرمودید بله،
از هم طبقای خودمو میخوام، از تمام کارگران، زحمت کشان، زنان، ما صدا و سیما رو میسازیم، ما رسانه رو میسازیم، از زیربنای ساختمانش گرفته تا و تکنولوژی که باهاش صحبت میکنن، ما باید مبارزه کنیم. این صدا و سیما و بلوگوها و رسانه ها مال ماست، ما از خشت گرفته تا اون وسیله پیشرفتش ما درست کردیم. نترسن بیان، نگن مثل آیت الله بی بی سی و چه میدونم رسانه های برجوازی مثل امریکا و مثل کجا و کجا، نترسن بیان مصاحبه کنن، بیان از حق خودشون دفاع کنن، بیان این بلونگو رو حتما در دست بگیرن. حرفه ای نمیخوان، میتونن بگن ما بیکاریم، میتونن بگن ما این حقوقمون برابر تورم نیست، تورم این عصر و زمان نیست، میتونن بگن آقا ما چرا باید این تحریما شما برای ما درست کردین دودشو چرا تو چشم ما بره. این اقتصاد و اضافه تولیدی که تو خزانه های دولت ها هست بدون اجازه ما میان جنگ و را میاندازن. نمیدونم یه بار جنگ مذهبی اینا یکی دیگرم را انداختن تو اون کشوری که یادم رفت،
یمن.
اینا به دست رنجای ما اینا این دولت ها دارن انسان ها را به جونی هم میندازن. بذار خیلی اذیت نشین، من این پیام من به هم طبقیام اینه که بیان نترسن صحبت کنه در تمام رسانه ها. حرفه ای نمیخواه، همین قضیه که بگن ما بیکاری، ما این کوره خاکی ما میسازیم، این دست رنج مال ماه، شما حق نداری جنگ را بیندازی، حق نداری انسان های شریف و بجونی هم بیندازی، بیایی خرج رفایاتمون کنی، خرج این بیمارستان سقف کنی که 50 سال درست شده ولی جمعیتش بالاخره به نیست به 50 سال بیش چند برابر شده. هنوز انسان های برای مریضی های سنگین در بدر این شار و اون شار، برای که برن عکسی از تهران و از کجا امارای بگیرن و نمیدونه فلان بگیرن، هنوزم مردم گرفتار اینان. این خرج این جنگا برگرده خرج رفاهیات مردم.
زنده و پایدار باشید آقای اسماعیلی، بسیار زیبا بیان کردید، درود بر شما.
موفق باشی، آرزوی موفقیت برای دوستان دیگرم.
تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخته، خوشبخته جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. Thank you.
بدون نفرت و بارون، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشا بود. جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در خصوص جنایت هولناک قتل فجیع فرخنده، دختر جوان افغانی که افکار عمومی مترقی جهان را تکان داده است، گفتگوی دارم با خانم فریده زیرک، فعال مدنی ساکن سوئد. من سلام و درودگر دارم به شما خانم زیرک.
منم متقابلا سلام و درود دارم به شما و شنونده های عزیز شما.
خانم زیرک، در ابتدا در مورد این قتل فجیع و هولناک بفرمایید، فرخنده که بود و ماجرای قتل به چه صورتی بود؟
فرخنده حافظ قرآن بود و فارغ مدرسه دینی، یک دختر آگاه که از مسائل دینی و مسائل اجتماعی و سیاسی کشورش آگاهی داشت، میخواست به ضد واعظایی که محاکمه خیابانی را توجیه میکنن یا مثلا فتوا میتن، بر از اونا میخواست که مخالفت خود را اعلان بکنه. نمیخواست که ملا و تعویذ نویسی در شهر کابل یا در افغانستان در مجموع رایج باشه. فکر میکنم با مخالفت به یک ملای که او ملا خواسته فقط به خاطر از این که میفهمه که خشونت چقدر نهادی نشده در افغانستان در مجموع و دین باوری چقدر قشری و توأم با تعصب است در یک کشور جنگ زده، و در یک کیلومتری ارگ ریاست جمهوری یک زن مورد لط و کوب قرار میتن، مردایی که همشان مردای متعصبه که تعصب دارن در برابر دین و مذهب و اینا، و این خانم بالاخره به آتش میکشن. و وقتی ما این کار میبینم، برای ما عصر جاهلیت، دموکراسی، حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی زیر سوال میره. و ما باید این رو بگویم که جامعه ما جامعه سنتی و پدرسالار است و مردم ما سالها رنج دیدن، جنگ با جنگ بزرگ شدن، و این متاسفانه باید بگویم که مردم ما بارهایی از درد سکوت فاصله بسیار زیاد دارن و قتل فجیع فرخنده وجدان جمعی را تکان داد و این رویداد هولناک جنبش خود جوش عدالت خواهی را در فضای مجازی خلق کرد و مردم به خیابانها و جاده ها رفتن و جسد نیم سوخته فرخنده را خانما به دوش کشیدند که یک تابو شکنی بود در افغانستان. هیچ وقت خانما حتی به سر جنازه را می رفتند ولی اونا نگذاشتند که مردا تابوت را دست بزنن و تابوت را به دوش بکشن.
خانم زیرک، پیش از اینکه به اعتراضات بسیار مهم زنان افغانستان بپردازیم، این پرسش رو مطرح بکنم که شما فرمودید فرخنده حافظ قرآن بود، ولی ایشان را به اتهام آتش زدن قرآن چنین فجیع به قتل رساندن، واقعیت چه بوده؟ آیا ایشان این کار رو کرده بوده یا اینکه فقط صرفا به خاطر بحثی که با آخوند تعویض فروش داشته چنین فتوایی، چنین حکم شنیعی در موردش صادر شد؟
فرخنده یک زن بود که اعتقادات دینی داشت، رفته بود به زیارت و اونجا زنایی که تعویض و رمل و رمالی و ایگفار عقیده داشتن با اونا گوشزد کرده بود که شما به این چیزای به تعویض اینا اعتقاد نداشته باشین، شما باید به قرآن پناه ببرین و قرآن بخونید. و این باید از این شده بود که ملایی که تعویض نویس بود فقط به خاطر از این که احساسات از او جریه دار شده، فکر میکنم کدام تعویض را چم افتاده روی یکی از تعویض ها و بالاخره ای صدا کرده به مردم با آواز بلند فریاد کشیده که ای زن قرآن با آتش کشیده. و بعد از این که این حادثه میشه پلیس میایه و مردم دیگه که دور بر میاین اینا همگی حمله میتونن و حتی پلیس هم نمیتونه کار بکنه. بالاخره پلیس میره به خانه فرخنده، به والدین فرخنده، اونا رو مجبور میسازه که اونا دروغ بگوین که دخترشان مشکلات روانی داشته و به این خاطر او قرآن آتش زده، در حالی که اصلا حقیقت نداشته. این دختر قرآن آتش نزده و بارها وقتی که زیر لطفو به مردها قرار میگیره بارها استاده میشه و امکار میکنه این کار که ما این کار نکردیم، ما اصلا این کار ایجار ما مرتکب نشدیم که ما قرآن در زده باشم یا سخنده باشم، ولی کدام گوش بوده که به او گوش بده. ولی بر صورت این زن نه تکلیف روانی داشته، نه مشکل روانی داشته و نه هم قرآن در داده، فقط به خاطر ای که خواسته مقابل ملا استاد شده و بگویه که تعویض نویسی این تو درست نیست، خرافات و این چیزایی که اصلا درست نیست، به این خاطر او را مرد خواسته که با خشونت مردم روبرو بسازی شد و مردم به جان زن بیچاره انداختم
و بدبختانه موفقم شدند و این قطع را انجام دادم. خانم زیرک بفرمایید بازتاب این قتل در افغانستان چگونه بوده؟
بله، جنبش عدالت خواهی برای فرخنده تانست که قباحت محاکمه های خیابانی را به احساس آگاهی جامعه منتقل کنه. مردم قبلا فکر میکردن که اگر یک ملا یک فتوای بشه او گپ کاملا درست است و مردم همه بدنبال از اون است که مردایی که اونجا شنیدن که قرآن سوختانده با صدای الله اکبر به جان فرخنده افتاده. این جنبش خودجوش عدالت خواهی است که ما امیدوار استم در افغانستان ادامه پیدا بکنه. حق و حقوق زن و حق و حقوق انسانی در او کشور دیگه پایمال نشه. و یک چیز دیگه که کس واعظه یا ملایه که محاکمه خیابانی یک شهروند توجیه میتونه و صلاحیت اخلاقی موعظه را دیگر نداره. این را مردم بارها خواستن از دولت، ملاهایی که در اونجا گفته بود که مردم وقتی که یک زن خانه میسوزانه مردم حق دارن که او را بسوزانن یا به قتل برسانن و این یک گپ مثبت است و ما امیدوار هستم. گرچه ما بارها راجع به افغانستان اگر موضوعی میشه امیدوار میشم پس دوباره ناامید میشم، امیدوار میشم و بار دیگه باز متاسفانه ناامید میشم. و وقتی قتل فرخنده را با این وحشت و هولناکیش من مشاهده کردم در فضای مجازی، واقعا من از افغانستان آینده افغانستان کاملا ناامید شده بودم. ولی امروز مردم تظاهرات میکنن، زنها صدای خود میکشن و من فکر میکنم که این بسیار زیاد مثبته.
بله، برای رسیدن به آزادی باید هزینه گزافی داد و فرخنده هم جان خود را در این راه گذاشت. خانم زیرک، حالا شما صحبت از امیدها و ناامیدیهایی در خصوص اون تحولات افغانستان کردید. در حال حاضر وضعیت سازماندهی زنان خصوصا با توجه به این واقعی بسیار تلخ و ناگوار، این فاجعه هولناک چگونه بوده؟ چقدر مؤثر و کمک کننده بوده برای سازمانیابی زنان در افغانستان؟ به خصوص که اشاره کردین که زنان به صورت نمادین و با تابو شکنی تمام تابوت فرخنده را بر دوش کشیده بودند.
بله، به نظر من بسیار مثبت است، به نهایت خوب بود و ما مرئی جنبش زنان و تظاهراتی که برای انداختن من کاملا امیدوار ساخت آقای روشن، و من امیدوار هستم که این جنبش و این کار اینا ادامه پیدا بکنه.
آیا همچون چشمنداز و امیدی هست با توجه به اون فضای حاکم و اون سنت های عقب مانده مرد سالارانه و بسیار جاهلانه حاکم در اونجا؟
من امیدوار هستم که باشه، ولی بازم چیزی گفته نمیتونه آدم وقتی میبینیم که امروز داعش و بوکو حرام و طالبا و اینا به افغانستان روز به روز بیشتر رخنه میکنن، بیشتر قدرت پیدا میکنن. من زمان یادم میاد که در افغانستان خانما دامن میپوشیدن، روسری اصلا اجباری نبود، دخترها به مدرسه میرفتن، به دانشگاه ها میرفتن، کار میکردن. ولی امروز وقت چند سال پیش طالبا آمد، همه مثلا مدرسه رفتن و تحصیل دختر و زن حرام بود، و امروز هم متاسفانه در بسیاری جاهای افغانستان مدارسی هست که از طرف داعشی ها و وهابی ها حمایه میشه، و متاسفانه که این یک اندازه از امیدواری من میکاهه. اما من امیدوار هستم که با آگاهی زنان آگاهی که ما در افغانستان داریم، امیدوار هستم که این جنبش هرچی بیشتر رونق بگیره و مردم بیشتر با مبارزات خود ادامه بده.
بله خانم زیرک، در خارج از کشور که امکانات وسیع‌تری هست در اعتراض به این قتل فجیع و این جنایت هولناک، چه اقداماتی صورت گرفته و یا چه چیزی مد نظر هست صورت بگیرد؟
ما در انجمن افغان ها یک کمیسیون زنان داریم که امشب تعداد از خانم ها جمع میشیم به یک سالن، و به خاطر مرگ فرخنده نامرات میشینیم، حرفای دل خود میگیم، و فردا هم یک گرد همایی داریم در مرکز شهر استقلال ساعت 6 که اونجا همگی افغان ها و دیگه مردمایی که اگر میخواین اشتراک بکنن اشتراک میکنن، و نفرت و انزجار خود از این خشونت بسیار فجیع که در برابر یک دختر و یک زن انجام شد ابراز بکنیم.
بله خانم زیرک، من بسیار سپاسگزارم از شما و برایتان آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از شما. گفتار من فقط با یک شعر که در فیسبوک خواندم و بسیار نام شاعرش متاسفانه فراموشم شده و بسیار زیاد جالب بود و اتمام میرسانم. امروز تازیانه چرا میزنند مرا؟ هی میزنند به نام خدا میزنند مرا، با سنگ و خشت و چوب و بگل یا به پای خاک، بر پیکرم ز اوج جفا میزنند مرا. آن لحظه میزدند و من ایستاده میشدم، میگفتم این قبیله چرا میزنند مرا. جرم نگفته ها به عرب های تازی است، لبسته دست شما میزنند مرا. شه بود و شمشیر دو سروان گذشتگان، او را نکشته اید و مرا میزنند مرا. این ملتی که بی خبری دین او شده، جانیورند و نر و دو پا میزنند مرا. بردند مرا به بام زیارت و بار بار، کوبیده و شکسته ها میزنند مرا. آره پلیس هم به دفاع فلان خود، دستی کشید بروی کجا میزنند مرا. جسمم که مرد کودک فریاد کرد و گفت، سنگ کلان بزن بر ازا میزنند مرا. موترسوار آمد و بر پیکرم بران، کشتن بیشمار مرا میزنند مرا. نران شال پوش و کلاهدار سنگ دل، آتش زدن به پیکر ما میزنند مرا. تندیس سوخته و دل زنده ام هنوز، فریاد میکشد که چرا میزنن مرا؟ یک روز تازیانه چرا میزنن مرا؟ روز دیگر بشانه کجا میبرن کجا؟ شاید که سنگ های بزرگ شکاریان راه بهشت باز کند بر خدایشان. هرچند بیشتر بزنی حوریان ناز زنجیر پیرهن به تو سازن باز باز. پاداش تو زن است و فردوس زین عجب، زن می کشی و دختر و خواهر به نام رب. دینه که بربریست همه کور کور باز، نره که مرد نیست از این خانه دور باز. دوشیزگان خانه من پیکر مرا، تابوش کسته برده مرا بستر مرا. انسانیت به پیکر کابل به خاک شد، فرخنده نه که دختر ملت هلاک شد. افغان نیم و شرم من آید ز نام من، بیدینترین منم و همین است مقام من. فرخنده نام شاهد شمشیره می شود، بیگانه می رود و شبش تیره می شود.
واقعا انسانیت به پیکر کابل به خاک شد، فرخنده نه که دختر ملت هلاک شد. خانم زیرک من بسیار سپاسگزارم از شما، زنده و پایدار باشید.
خیلی ممنون، تشکر از شما، منم سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.